گرد بهت باشه حتی تو گل و باشه.
ضمن سپاس بسیار از همراهی صمیمانه شما هموطنان ارجمند با مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش نخست، دعوت می‌کنم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید با عنوان درس مثنوی.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان محترم. غزل شماره 315 از گزیده غزلیات شمس رو مطلع سخن میسازم. عیشهاتان نوش بادا هر زمانه ای عاشقان، و از شما کان شکر باد این جهانه ای عاشقان. نوش و جوش عاشقان تا عرش و تا کرسی رسید، برگذشت از عرش و فرش این کاروان ای عاشقان. از لب دریا چه گویم لب ندارد بحر جان، برفزود است از مکان و لا مکان ای عاشقان. ما مثال موجها اندر قیام و در سجود، تا بدی داید نشان از بی نشان ای عاشقان. گر کسی پرسد کیانی دی سراندازان شما، هین بگوییدش که جان 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 ای عاشقان. خرما آن دم که از مستی جانان، جان ما می نداند آسمان از ریسمان ای عاشقان. طرف دریایی معلق آمد این دریای عشق، نی به زیر و نی به بالا نی میان ای عاشقان. تا بدید آمد شعاع شمس تبریزی ز شرق، جان مطلق شد زمین و آسمان ای عاشقان. این غزل که در معنای عشق و عاشقی بود، بحث مولانا هم در میانه داستان طوطی و بازرگان بحث عشق و عاشقی است. توجه دارید که داستان برای مولانا بهانه است، یک چارچوبی است تا او بتونه حرفای خودش رو بزنه. آخرین ابیاتی که خواندیم این دو بیت زیبا بود: باغ سبز عشق کو بی منتهاست جز غم و شادی در او بس میبهاست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. عشق رو به یک باغ سرسبزی تشبیه میکنه بی منتها، که میوه هایی داره غیر از غم و شادی، و غم و شادی مربوط به عشق های این جهانیه و عاریتیه، کما اینکه قبل از این دو بیت میگه که دل که او بسته غم و خندیدن است، تو مگو کو لایق آن دیدن است. آن که او بسته غم و خنده بود، او بدین دو عاریت زنده بود. غم و شادی رو لازمه عشق های غیر الهی میدونه، اما در اون باغ خرم بی انتهای عشق میوه هایی هست غیر از غم و شادی، از اون میوه ها بسیارم هست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. باغ عاشقی بهار نداره، خزانم نداره، یعنی اینطور نیست که دگرگون بشه، یه وقت باشه یه وقت نباشه، دائما سبز و تره، همیشه بهاره. در واقع اینطور نیست که خزانی در پی بهارش بیاد. و فارغ از این تحولات، برتر از این تحولات. این ابیاتی بود که خواندی. بیت جدید امروز این بیت 1795 در طبع نیکلسون. ده زکات روی خوب ای خوب رو، شرح جان شرح شرح بازگو. دو مرتبه وصف عشق رو میکنه و عاشقی رو. خطاب به معشوق میکنه، میگه ای خوب رو، ای صاحب حسن، باید زکات حسن رو بدی. هر کی هر نعمتی داره، هر ثروتی داره، باید زکاتش رو بده. زکات العلم نشره، کسی که دانش داره باید زکاتش رو بده، کسی که حسن داره باید زکات حسنش رو بده. خب حالا تقاضای مولانا چیه؟ میگه شرح جان شرح شرح بازگو. این رو از معشوق میخواد، از معشوق درخواست میکنه که احوال عاشق رو بیان بکنه. این جان شرح شرح یعنی جان عاشق، شرح شرح یعنی پاره پاره، تشریح یعنی پاره پاره کردن، گشودن، باز کردن، که در همون بشنو از نی چون حکایت میکند، در اونجا میگه سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. این سینه شرح شرح یعنی سینه پاره پاره، شرح جان شرح شرح یعنی شرح جان عاشق. از معشوق میخواد که اوصاف عاشق رو بیان بکنه. ده زکات روی خوب ای خوب رو، شرح جان شرح شرح بازگو. حالا خودش میگه که این جان شرح شرح چه جور جانیه و احوال این جان چیه. کز کرشم غمزه غمازه‌ای، بر دلم بنهاد داغی تازه‌ای. میگه من عاشق حالم اینه که معشوق با کرشمه یه غمزه غمزه زنی داغ تازه‌ای بر دل من نهاده شده. کرشم همون کرشمه است. کرشمه هم یعنی حرکات ظریف لطیفی با چشم و ابرو، که در واقع بیرون از قول و سخن و گفتاره، ولی باعث دلربایی معشوق از عاشق میشه. این رو میگن کرشمه، و کرشمم همون کرشمه است. میگه یه غمازه‌ای. غمازه یعنی غمزه زن. غمزه هم همون کرشمس، یعنی باز همون حرکات چشم و ابرو. میگه کرشمه یک کرشمه زنی، غمزه غمزه زنی، حرکات لطیف و دلربای یک معشوقی بر دل من داغ تازه‌ای نهاده، که از کرشم غمزه غمازه‌ای بر دلم بنها داغی تازه‌ای. من حلالش کردم ار خونم بریخت، من همی گفتم حلال او می گریخت. میگه او خون من رو می ریخت و من حلالش می کردم، و در این حال که من می گفتم که حلالت کردم، او فرار می کرد از من، در حالی که من می گفتم حلالت کردم که او پیش من بماند، از من نترسد. وقتی خب یه قاتلی خون مقتولی رو می ریزه، طبیعیه که فرار بکنه، ولی من می گفتم حلال کردم که او فرار نکنه، ولی با وجود این باز از من دوری می کرد. من برای این که به وصال او برسم، من همی گفتم حلال، او می گریخت. یعنی باز وصال در دسترس من نبود، با این که من اون قتال خونریز رو حلال می کردم. بعد می پرسه، سؤال می کنه، چون گریزانی ز ناله خاکیان، غم چه ریزی بر دل غمناکیان؟ میگه چرا از ناله عشاق، عشاق زمینی ما انسانها تو فراری هستی، چرا میگریزی از ناله خاکیان؟ خاکیان یعنی ما انسانها، انسانهای ساکن عالم ناسوت و عالم ملک. غم چه ریزی بر دل غمناکیان؟ چرا دلهای غمناک ما رو بیش از پیش غمگین میکنی؟ چرا دلهای ما رو آکنده از غم میکنی؟ این حالت یک بنده عاشق در مقابل خدا. ببینید رابطه، رابطه عشق، این مهمه که اساس رابطه انسان و خدا در عرفان اسلامی و در عرفان مولوی عشق و عاشقیه، محبته. یعنی انسانی که خدا رو میپرسته در واقع داره عشق خودش رو به اون حسن مطلق نشان میده و خودش رو هیچ نمیدانه در مقابل اون هستی مطلق، در مقابل اون حسن مطلق، و این احوال خودش رو بیان میکنه. این بیت که چون گریزانی ز ناله خاکیان، غم چه ریزی بر دل غمناکیان، این دو بیتی بابا طاهر رو به یاد من آورد که تو که یارم نئی پیشم چرایی، تو که نوشم نئی نیشم چرایی، تو که مرهم نئی زخم دلم را، نمک پاش دل ریشم چرایی. اینجا مولانا همین سوالو میکنه، چون گریزانی ز ناله خاکیان، غم چه ریزی بر دل غمناکیان؟ ای که هر صبحی که از مشرق بتافت، همچو چشمه مشرقت در جوش یافت. باز ببینید اون معبود و معشوق حقیقی رو، اون حقیقت عشق رو چطور وصف میکنه. میگه هر صبحی که، هر بامدادی که از مشرق تابیدن آغاز بکنه، تو رو چجوری میبینه؟ تو رو یک چشمه مشرق میدونه. مشرق یعنی اشراق کننده، یعنی تابنده، یعنی چشمه نور. تو یک چشمه نوری هستی که دائم در جوش و خروشی. شما چشمه آب رو در نظر بگیرید، دائم داره میجوشه. خدا در بیان مولانا یک چشمه نور جوشانه خروشانه، کل یومن هو فی شأن، این چشمه دائم داره می جوشه و هر صبحی که چشمش رو باز میکنه از مشرق، هر صبحی که میتابه تو رو میبینه که مثل یک چشمه نور تابنده در جوش و خروشی. ای که هر صبحی که از مشرق بتافت، یعنی تابید، همچو چشمه مشرقت در جوش یافت. چون بهانه دادین شیدات را، ای بها نه شکر لبهات را. اول مصرع دوم رو معنا کنیم. خطاب به معشوق میگه که تو که شکر لبهات قیمت نداره، یعنی از قیمت بالاتره، نمیشه قیمت گذاشت روی شکر لبهات. ای بها نه شکر لبهات را، ای تو که اون لب شیرینت بی قیمته، یعنی نمیشه براش قیمت قائل شد. چون بهانه دادی این شیدات را، چرا من عاشق شیدا رو بهانه میدی، امروز و فردا میکنی؟ معشوقی که با بهانه عاشق خودش رو سرگردون میکنه، امروز و فردا میکنه، بهانه میده دیگه. میگه چرا در واقع دیدار مینمایی و پرهیز میکنی، بازار خیش و آتش ما تیز میکنی؟ چون بهانه دادی این شیدات را، ای بهانه شکر لبهات را. این بهانه و بهانه رو جناس کرده، همطور که ملاحظه میفرمایید. ای جهان کهنه را تو جان نو، از تن بی جان و دل افغان شنو. خدایا تو این عالم قدیم رو جان تازه ای. در بیان مولانا، در باور مولانا، خدا جان جهانه. همطور که ما به جان زنده ایم، ما به عنوان جزئی از جهان و کل این جهان با جان جهان زنده ایم که خداست. خدا جان نو جهان کهنه است، یعنی این جان هر دم در این جهان دمیده میشه. اینطور نیست که یک بار در آغاز خلقت خدا جانی در جهان دمیده باشه و تمام شده باشه، رابطه جهان و خدا قطع شده باشه. نه، همطور هر نفس خداوند با نفس الرحمن در این جهان جان میدمد، جان نو. در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است. همطور هر لحظه ای، هر آنی با یک جان نوی جهان زنده میشه. از تن بی جان و دل افغان شنو. حالا از زبان من، از جسم من، از این جسمی که بی جان و دل شده، جان و دلش تو بردی، بیا حالا ناله ها و افغان این تن بی جان و دل رو بشنو. خب بعد میگوید که شرح گل بگذار از بحر خدا، شرح بلبل گو که شد از گل جدا. خود مولانا به خودش میگه، میگه تا حالا داشتی وصف معشوق رو میگفتی، شرح گل رو میگفتی که بلبل عاشقش شده، یه قدری هم شرح بلبل رو بگو که از گل جدا مونده و به فراق مبتلا شده. چون عشق دو طرف داره، یه معشوق یا عاشق. گل اشاره به معشوق و مقام معشوقی، و بلبل اشاره به مقام عاشقیه. میگه حالا تا حالا وصف گل رو میکردی، بیا وصف بلبل رو بکن. شرح گل بگذار از بحر خدا، شرح بلبل گو که شد از گل جدا. حالا شرح بلبل چیه؟ از غم و شادی نباشد جوش ما، با خیال و وهم نبود هوش ما. میگه این جوش ما، این هیجان ما، حرارت ما، جوشش ما، کوشش ما از جنس عشقهای معمولی نیست که تابع غم و شادی باشه. این همونطور که گفتیم فراتر از غم و شادیه. هوش ما یعنی آگاهی ما. هوش در مثنوی به معنای آگاهیه. این آگاهی ما، این در واقع خودآگاهی ما، کانشسنس ما به قول فرنگی ها، این وجدانی که ما میکنیم، این درکی که ما داریم، این خیالی نیست، وهمی نیست. برخلاف خیلی از افکار انسانی که پیچیده در خیال و وهمه، غیر واقعیه، این غیر واقعی نیست، خیالی نیست، وهمی نیست. این آگاهی ما با خیال و وهم نبود هوش ما. حالتی دیگر بود کان نادر است، تو مشو منکر که حق بس قادر است. تو قیاس از حالت انسان مکن، منزل اندر جور و در احسان مکن. جور و احسان رنج و شادی حادث است، حادثان میرند، حقشان وارث است. میگوید که این عشقی که ما داریم، این عشقی که بلبل داره، بلبلی که خود مولاناست، این عشق از جنس عشقهای معمولی نیست. این یه حالت دیگره، البته فراوانن نیست، نادره، حالت دیگر بود کان نادر است. تو هم اگر اینو تجربه نکردی، نمیفهمی، لذتش رو نچشیدی، انکار نکن. بدون که خداوند تواناست در اینکه چنین عشقی رو ایجاد بکنه. تو قیاس از حالت انسان مکن. علت اینکه نمیفهمی این عشق خدایی چگونه عشقیه، این است که همیشه تصورت از عشق، تصور عشق انسان به انسانه. خب عشق انسان به انسان تابع غم و شادیه. میبینی خوشحال میشی، نمیبینی غمگین میشی. اما اون عشقی که در واقع یک عاشق داره نسبت به اون حقیقت هستی و حسن مطلق، که مثل یک قطره‌ای در دریای بیکرانه، در باغ سبز بی‌منتها دیگه خودش رو نمی‌بینه و تسلیمه، اصلاً این دوگانگی دیگه برطرف شده، اینکه من عاشقم، اون معشوقه، من یه چیزیم، اون یه چیز دیگه، این دوگانگی، اینا همه برطرف شده، این حالت رو تو نمیتونی بفهمی که چیه. همش دائم با عشق انسان به انسان قیاس میکنی. نکن این کارو. تو قیاس از حالت انسان مکن. منزلا در جور و در احسان مکن. این عشقهای انسانی دائر مدار جور و احسانه. و یا بدی میبینن عاشقا یا خوبی. این رفتارهای انسانی، این مناسب نیست که تو اینو مبنا قرار بدی. منزل نکن توی این مفاهیم جور و احسان و از اینا بگذر، توقف نکن. مشکل تو اینه که تو این مفاهیم موندی. جور و احسان رنج و شادی حادث است، حادثان میرند، حقشان وارث است. میگه اینا همه احوالات گذراست. جور و احسان، رنج و شادی، رنج ناشی از جور، شادی ناشی از احسان، اینا همه موقتیه، اینا همه حادثه، گذراست. هم حادث شده، هم زائل میشه، فانی میشه. هر حادثی در واقع یک روزی عمرش به سر میاد، فانی میشه. حادثان میرند. پس جور و احسان و رنج و شادی دوام نداره، بی دوامه. اینا همه میرا هستند. اونی که باقی میمونه خداست، حقه و در واقع حقی که وارث همه حادثهای میراث، یعنی او باقی همه اینا که میمیرن در اون دریا غرق میشن، حادثان میرند یعنی میمیرند، حقشان وارث است. خب گفتن که مولانا بیشتر شبها مثنوی رو میسروده و حسام الدین یا حسام الدین چلبی مینشسته در کنار مولانا یادداشت میکرده. مولانا هم دیگه از خود بی خود بوده در این احوالات خودش، خیلی وقتا شب تا صبح او سرگرم سرودن مثنوی بوده و احوالات خودش رو در شعر بیان میکرده. یکی از اون شبها همین شبی بوده که این اشعار رو میسروده. میبینید که چقدرم اوج گرفته در بیان مقام عشق و عاشقی و گل و بلبل و باغ سبز بی منتهای عشق و اینها. بعد یک باره از پنجره نگاه میکنه میبینه که صبح شده، میگه صبح شد ای صبح را پشت و پناه، عذر مخدومی حسام الدین بخواه. در واقع متاسف میشه از اینکه حسام الدین چلبی این اندازه به زحمت افتاده که یک سره داره مینویسه و چشم به دهان مولانا دوخته، خطاب به خدا میکنه میگه ای تو که پشت و پناه صبحی، صبح شد صبح شد ای صبح را پشت و پناه، عذر مخدومی حسام الدین بخواه. مخدومی یعنی مخدوم، این یای تفخیمه، وقتی میخوان احترام بگذارند یه یای گاهی اضافه میکنند. مخدوم یعنی اون که ما خادمشیم، سرور. عذر مخدومی حسام الدین بخواه، یعنی تو عذرخواه ما باش به جای من از حسام الدین، تو جبران کن، تو پوزش بخواه این زحمتی که ما به حسام الدین میدیم. عذرخواه عقل کل و جان تویی، جان جان و تابش مرجان تویی. تو هر عقلی، هر جانی که هست عذرخواهش تویی. حالا اینجا عذرخواه به معنی همون که جبران کننده زحمت و پوزش خواه. حالا حسام الدین رو مقامش رو میبره بالا، به عقل کل تشبیهش میکنه، به جان تشبیهش میکنه، میگه عقل کل و جان تو باید در واقع عذرخواه اون باشی. تو جان جانی، تو تابش مرجانی، درخشانی، تو لطیفی، تو نوری، تو جان جانی، عذرخواه عقل کل و جان هم تو هستی، تو عذر از حسام الدین بخواه. تافت نور صبح و ما از نور تو، در صبوحی با می منصور تو. صبوح یا صبوحی به معنای شرابیه که بامداد میخورند، در حافظم مکرر آمده. بر من که صبوحی زده ام خرقه حرام است، ای مسجدیان جانب میخانه کدام است. صبوحی زدن یعنی شراب بامداد خوردن که کنایه از مقامات سحرگاهی عارفان و عشاق داره. اون وقت می منصورم به معنای شراب پیروزیه. منصور یعنی نصرت یافته، یعنی پیروز. بیا که رایت منصور پادشاه رسید، یعنی پرچم پیروزی، پیروزمندی پادشاه رسید. می منصور اینجا اشاره به حسین ابن منصور حلاج نداره به نظر من، با اینکه بعضی از شارحان گفتن، ولی نه، می منصور یعنی باده پیروزی، باده فتح. و صبوحی اینجا به معنای صبوحی زدنه. این یای مصدری اینجا. صبوحی دو معنا داره، یکی به معنای شراب بامدادیه، یکی به معنای در بامداد شراب خوردنه. این صبوحی که در اینجا آمده به معنای در بامداد شراب خوردنه. در صبوحی با